بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين مسئله را که مرحوم سید مطرح کردن چهار تا فرض که این چهار تا فرض به دو تا عنوان برمیگرده این بار اعتقادی داره طبق اعتقادش عمل میکنه یه موقع برخلاف اعتقادش عمل میکنه هر دو مسئله دو تا فرض داره یه بار اعتقاد عین واقعه یه بار کشف خلاف میشه در هر چهار صورت مرحوم سید به صحت عمل فتوا داده بودند ما هم در بحثمون به همینجا رسیدیم که اعمال درسته و اعمال مشکل نداره آقای خوی رحمت الله علیه در مورد تمشی قصد غربت یه ایرادی فرمودن من برای ایزان متن خوی رو بخونم بعد ببینم این ایراد درسته یا ایراد درست نیست در صفحه 64 جزوه قال المحق الخوی فی ما ادا اعتقد از ضرر یا عدمه ما هادا لفظه اونجا که انسان به ضرر معتقد باشه اما خلاف اعتقاد عمل کنه یا اعتقاد به عدم ضرر داره اما به خلاف اعتقاد عمل کنه فرمودن که اما ادا اعتقد از ضرر زمانی که به ضرر معتقد باشه عدمه یا نه به عدم ضرر معتقد باشه فعمل علا خلاف ما یعتقد آن که را که معتقد بود به خلافش عمل کرد اعتقاد ضرر داشت به وضوع جبیلینه اما وضوع تام گرفت اعتقاد عدم ضرر داشت که وضوع تامه اما جبیلی وضوع گرفت کما ادا اعتقد از ضرر و ان وظیفته الهزوم عن جبیره به ضرر معتقد بود به اینکه تحلی وجود جبیره الا انه خالف اعتقاده آن با اعتقاد با مخالفت کرده و تمزع الهزوم التام به این اعتقاد جبیره تکلیف بود اما وجود تام گرفت آن انه اعتقد عدم از ضرر یا اعتقاد داشته که ضرر نداره و انه معمول به وضوع تام باز وضوع تام میگرفته ولیکن اون تموز جدیرتن اما جدیر گرفته در این دو تا فرد که خلاف اعتقاد عمل کرده جبنه فلا اشکاله فی بطلان وضوعه شکی نیست که وضوع باطله وضوع چرا باطله؟ لأن ما عطا بهی غیر مأمور به اعتقاده اونی که اومده به اعتقاد خود مأمور به نبود اگه وضوع تام بود پس جبیر مأمور به نبود اگه وضوع جبیری بود پس تام مأمور به نبود اونی که اومده به اعتقاد خود مأمور به نبوده و الاعتقاد به عدم تعلق الامر به وقتی را که بدونه این ما عطا بهش امر نداره لا یتمشی منها قصد الامر دیگه از اون قصد امر تمشی پیدا نمی کنه چون دیگه این که دارم جایده مأمور به اون نیست و یک فاصله وقتی را که از اون قصد غربت متمشی نشه اول میشه فاصل لعدم حصول قصد غربت چون در عمل قصد غربت نگاه اول میشه باطل پس تمام فرمودی مرجع عالی قد اینه اگر به خلاف اعتقاد عمل کرده و باورش اینه ما عطا به مأمورم به نبود قصد غربت نمیتونه بکنه خواه قصد غربت شرط صحت عمله قصد نیاد عمل میشه باطل این فرموده ایشون در برای فرموده ایشون عرض ما اینه این مرجع عالی قد تمام اشکالش رو منتصر کرده چون اعتقادش به اینه که این مأمور به نیست قصد غربت نمیتونه بکنه. همه حرف با اینه، چون به چی دیگه دست نداشتن. جواب اینه که اونی که داره عملی انجام میده، این عمل میدونه ضرر داره به اعتقاد خودش، این ضرر داره چه بده نظر خودش، چون ضرر داره وجود جبری هستش، حالا بیاد خلافش عمل کنه وجود تام میگیره، یا به اعتقاد وجود وجود تامه و این ضرر نداره وجود تام باید بگیره، اما جبریتا وجود میگیره. طبق این موضوع گونه قطع غربت نمیاد. مقابل از کردیم ضرری را که در کلامه دو جوره، یه بار ضرر ضرری آدم میدونه شعار به این ضرر راضی نیست، یقین داره، اونجا که یقین داره شعار راضی این در این فرض بر ما قبول داریم، یقین داره شعار راضی نیست، چون به این مقدار از ضرر یقین داشت شعار راضی این عمل نیست، اینجا قصد غربت نمیاد، وقتی نمیتونی بیاد عمل میشه بلاشن، عمل بلاشن میشه باد، اینو ما قبول داریم. اما اگر نه، به اعتقاد خودن تا این حد ضرر رو نبینه، اون ضرر داره اما شماره این مقدار صرف نظر میکنی تو بیمه شماره گیر نمیده این مقدار رو، به اعتقاد خود ضرر رو عظیم ندید، ضرر رو میدونه، ضرر را عظیم ندیگه، حالا شعار این مقدار را مشکل نمیبینه، طبق این دیدش به این ضرر اعتنا نکرد. ها مقدر همچین فرضی از غربتش هم میاد، به شعار این مقدار را مشکل نمیبینه، چون دیگه شعار این حد و مشکل نمیبینه، راحت از غربت هم براش میاد. و دیگه از غربت اومد آیه خیلی فرام بودن، چون قصد غربت نمیاد عمل باطله، ای از غربت اومد چی؟ مشکل حل میشه دیگه. در ضرری که مکلف اون ضرر را عظیم اگر نبینه قصد غربت میتونه بکنه، وقتی قصد غربت کرد عملی انجام شد با قصد غربت، به اعتقادش در این عملم در واقع عمل طبق واقع این مأموران به هم بود، خیال کرده ضرر داره وجه تام گرفته، اما دیگه نه ضرر نداشتش، تکلیه بزرگ تام من بوده، آنچه آورده طبق مأمورم بود، پس عمل طبق مأمورم بود در واقع، اینم قصد غربتم کرده در عمل خودش و باورش این بود، این ضرر ضرر مهم نیست. حالا این قصد آمد آمده مشکلش چی؟ آنا آی خوی فرد به قصد غربت گیر داده بود، حالا ما فرضی مطرح کنیم که مکلف بتونه قصد غربت حمله کنه، حالا مشکلش چیه؟ مشکل نداریم مثلا که بله چقدر فرض آی خودی مطرح کردن، اگر قصد غربت نیاد عمل باطل، ما میگیم بله ای قصد نیاد ما میگیم عمل باطل، اونجا حرفی نداریم، ما تو در بعد از فروز قصد غربتی میاد، کجا میاد؟ اگر در دید مکلف ضرر را عظیم نبینه، کسی اینجا حرفی نداره. آره دیگه، چون ضرر بسن زحمت دست بنده است، من از زحمت دست خودم اعتراض کردم، من از اعتراض نداره که من رو به دست میگه این مقدار ضرر مشکل نیست، اگر بنده مثلا با جبیرتن وجود بگیرم، آره روی خوند پوست از وجود گرفتن این ضرر خیلی ضرر از این شعار راضی نبوده، حالا دست یه عبده امروز فردا خوب میشه مشکل نداره، به دید من شعار به این مقدار از ضرر نهی مولوی نداره، به دید خود من، پس کاری نکردم که تحریم شرعی روش باشه، و در واقع هم عمل بنده طبق مأمور به بود، نظرم این بود که این ضرر داره، اگر واقع نداشت پس یک عمل طبق واقع بود و دوم قصد غربت هم کردم و سوم گفتیم وجود جبیره امتنانی است، شعار مقدس گفته وجود دو فرد داره، یه فرد وجود تام، یه فرد وجود جبیره، هر دو وجود، خب کارت آسون کنم روی جبیری وجود میگیره، گفتی تو بچه امتنانی ایزن به امتنان عمل نکنه او فرد قبلی رو بگیره عمل باطل نیست. از با این ستا وجه نماز درسته، وضو درسته، مشکلی هم نداره. اون دیگه امتنان نیست، اون نهیه امتنان نیست. اگر زخم عظیم بود شاشنگ جبیرت این دیگه امتنان نیست، چون اون فرده راضی بود کار نیست. شاره امتنان اوورده، امتنان که اون ور منحیدون انه تحریمیه، یه بود اون بزار زخم عظیم شاره نه کرده، اون امتنان اوورده، امتنانی که اون ورش منحیدون انه در ذره عظیمه.
خوف در خوف میشه
از این حدودت خوف
یه حد
خیال رو اعتقاد به ضرر داره،
اعتقاد به ضرر یعنی همون حدی که شما قبول
نه چیز من میدونی آب ضرر داره، اما در نمون حدی را که حرمت تحریم بر برش میاره. گفتیم ضرر دو جوره، ضرر عظیمه شاره تحریم میکنه، ضرر کمه جو نه شاره روش نیست فرمان تسهیل میکنه. اونجا که تسهیل الامره و اون ور نحی تحریم نداره مشکل نداره. خب این فرده
جمعه
اگه بجه ما حق را داریم، ما قبول داریم، منطور به اطلاع نباید میگه، نباید به اطلاع میگه که اگر ضرره گفته اعتقادش این بوده اگه اگه حتی ما رو میخواد بزنه ما میگه کشم
دانش
می‌رسد می‌آید که شمی فرما
دایی کوریه که ضرر غیر متنوبه رو و اینکه
رئیسیشون مخالف به دیعبهی به استفادش که نه ما عطا بهی غیر ما محبورم به دیعبه نها کنید. ببینید این اعتقاد داشته که ضرر داره ولی جا جبیرتن وضوع گرفته بعد طبیعی نه این ضرر متنابه نبود هم وزیر تام تکیم این اعتقاد داشت که ضرر داره جبیرتن وضوع گرفت. این کلام هم در ضرر عظیم میاد هم در ضرر کم میاد، تو هر دوش میاد، تو هر دو مده. پس به اجماع نمیگه حرف بزنه بگه بله اگه ضرر عظیم بود لا یعبا به شاره تو قصه حرمت نمیگه ما میگه نمیاد، اگه ضرر عظیم نبود شاره راضی نباشه نیست، بعد اینجور نبود از حرمت میتونه بیاد. کلام خیلی مطلقه، هر دو ضرر رو میگیره، یه فرد داشته قبول یه فرد قبول نداری. این کلام اعتقاد از ضرر و وظیفت هو وجود جبیره مدخالف اعتقادش رو. این کلام این تعبوف بگی انصراف بگی نه تبادار انصراف از حاق لفتی چه حالا هر دورش هم میشه چه انصرافی که فضای عظیم میگیره اون بار بشه نهی تحریم میشاره چه انصرافی ضرر داره وضوع جبیری میگیره ضرر دو جوره ضرر عظیم ضرر عظیم ضرر داره هر دورش هم میشه یه ضرریه که زخم چرک میکنه خیلی مشکلات یه زخم چرک میکنه دیگه تخریب میشه هر دو ضرر داره دیگه شاره راضی این دیگه شاره راضی هست
ضرر درست اطلاع
داره هر دو فرض میگه پس کردم
که
این استدلالی
که ایشون میاره بوده که معتیبه موافق و معمور
به نباشه در ضرر یسی اصلا این استدلال جا نمیفته چرا؟ وقتی کار مقدس کار مقدس که اگر ضرر داشته باشه برای بدن جدیدی دیگه یعنی
این استدلال داره جا این استدلال قید میشه برای اون اطلاق استدلال
که می‌تواند
این دو با هم
تطبیق
ندارن
یقینا
این
مقدار آی
خویی و
مقدار آفتاده
چون
راجع بشن
که اون جایی تطابق جا نداره
که شما می‌فرمایید که آی خویی فهمید آی خویی مرادش اینه که ذره از این باشه این مراد شما درسته مجاهد داریم مجاهد ما قبول داریم چرا؟ که ما قبول داریم اینجا ما میگیم ولی اگر ضرر از این بود شاره اون فرد بعدی رو نهی تحریم داره ما قبول داریم از غربت نمیاد عمل باطل بود مش حرفی نداریم که
آی خویی هم با شما همراه
هم از کنم که اگر آی خویی همی عرض ما رو میفرماید بعد ما دیر حرف نداریم اما نمیخوام به مطلق ضرر دست بزن ما یه طرف جا حرف داریم
بسیار خوب
کجا رو میگید؟ ده در دیویز رو میگید، ده دیویز رو بعد دیویز گذشت، بس دیویز دیگه مطرح نکنید اما در امروز مطرح بید توی حرف ها رزگید
شما با الان با سازویی داری یا نده تبکیر میدن
که الان فرمون
یک از جایی که
وزیفه اقتصادی
که تحریم
باشه
چه میشه
متحرک کرد؟ برای قبول اگر ضرر سنگین باشه ما هم قائلیم از غربت نمیاد ما هم میگیم نمیاد
چون
مطلق
فرمونیم که بسران روان نمیاد ترک وزیفه اقتصادی
سکران روان ضرر از این دیگه امتنام نیست که تکلیف اگر از این بود دیگه اون وجود یه دو دفعه نداره یه فرد بیشتر نداره فر یه فرد امتنانی اون دیگه فرد وجود نیست حرمت بیاد دیگه فرد بوده وضوع یه فرد داره او یه فرد هم وضوع جمعیلی هست این فرد دوبام نداره اون وقت مسئله آخر نگاه کنید مسئله 34 فی کل مورد یشک و فی ان وظیفته الوضوع الوضوع الجمعیلی ابل تیمم در هر جای که شک کنه آیا تکلیف او وضوع جمعیلی هست یا تیمم الاحبتو از جمع بینه هم احبت اینه به هر دو رو جمع بکنه هم جمعیتن وضوع بگیره هم تیمم بکنه فرموده یه محبوب سگیر این شبه اینا که میگی یه شبه شک میاد شبه میاد شبه دو دوره ایبا شبه موضوعیه هستش یعنی موضوع بر اون واضح نیست به حیثی اگر موضوع براش واضح بشه در حکم تردید نداره حکم را میدونه مثلا میدونه با مثال به فساد خارجی میدونه آب خوردنش حلاله شراب خوردن حرامه حالا این مایع آب یا شراب مایع نمیدونه چیه مایع خورده بوی بد میده حالا این بوی بد مال شراب یا آب یا خورده مثلا گند اومده نمیدونه حکم رو واضحه شرب آب مانع نداره شرب خمر حرامه این کدوم چی نمیدونه این شبهه در موضوع موضوع بلد نیست یه بار نه موضوع رو میدونه حکمه رو نمیدونه که میدونه اگر ما هم فرض کنیم اگر این زخمی را که الان به دستشه زخمه رو میدونه نمیدونه که آیا این زخمه با جدیره باید بگیره یا تیمه باید کنه برای او حکمه مشغوله از حکمه بی خبره اگر شقه دوم بود شک در حکم داره اگر این باشه که زاهر کفصیه اینه که یشو فی ان وظیفتهو یعنی حکم را نمیدونه وظیفه جدیدی هستش یا تیممه اگه شبهه در حکم داره تحلیل واضحه مثل عناین مشتبهه نمیدونه کدوم عنا نجسه وظیفه چی بود؟ احتیاط کنه هر دو عنا رو بذاره کنار اگر این عنای اول مثلا نجس بود دست بشین میزنه اگه عنای دوم نجس بود به اونم دست میزنم هر دوی میزنم به تکلیف عمل کنم حالا شک داره تکلیف او جبیره است یا تیامه و علم اجمالی میاد براش علم اجمالی اما تکلیف و تیامم اما تکلیف و جبیره با هر دو رو انجام میدم تا یقین کنم اون که تکلیفه به جا آوردم من پس اقتضای علم اجمالی اینه من در اطرافش احتیاط کنم من به هر دو عمل می کنم تا چفتر تکلیف آماده باشم حالا این شکل در موضوع چی؟ تکلیفه رو می دونم این موضوع من چی نمی دونم به یک زخم دستم آمده نمی دونم این مقدار از زخم به دست من تکلیف من تیممه یا جبیره هستش خب شک در موضوع منجر به شک در حکم میشه. چرا؟ اگه مثلا این زخم بنده کم عمق بود مثلا جبیری هستش اگه عمق زیاد بود تیممی هسته از حال زخمم بی اطلاع هستم من و جهل به حال زخمه منجر به جهل به تکلیف من میشه اگه زخم عظیم نبود تکلیفم جبیره است. اگه زخم عظیم بود تکلیف من تیممه شک در موضوع منجر به شک در حکم میشه ادیگه موضوع برام مجهول، یعنی تکلیف من برام میشه مجهول، با لازمه احتیاط چیه؟ من احتیاط کنم، من هر دو رو انجام بدم تا یقین کنم اگه زخمه کم بوده تکلیف جدیه بود جدیره رو آوردم، اگه زخمه عظیم بود تکلیف تیم بود تیم رو آوردم. من ازا شک در موضوع مونده به شک در حکم میشه، بعد یه کار میکنم که یقین کنم تکلیف رو آوردم. برنجان چه شک در موضوع یا شک در حکم، هر دو مونده به احتیاط، هر دو رو باید بیارم به قاعده این که اشتغال یقینی مختزیست براعت یقینیه را، یک کدوم بیارم منهای دیگری یقین ندارم به تکلیل عمل کرده باشم. اینم مسئله مال آخر باب جبیره. آنکه سید فرمودن هم در مسئله قبلیش که 33 بود، هم مسئله بعدی 34 بود، هر دو را آنکه فرمودن ما هم قبول داریم. الحمدلله رب العالمین. بحث وجوه جبیره به فضل خدا به اتمام رسید.
شبه موضوعی
همیشه به قول برمسیم
که
چون منجر رو بکنشیم شبهات موضوعیه،
الان فهمیدیم
منجر
رو
شبه بکنشیم چون اطراف علمی کنیم باید احتیاط کنیم. آره، ظاهر قضیه این که اینجا الا یه مالی خواهد شبه پیدا بکنید که منجر، ولی معمولا شک در موضوع به دنبال شکل در حکم را، چون موضوع نمیدونم من حکم نمیدونم. اگر بله معمولا اینجوری میشه، نده این مایه آب یا خمر با چه کنم؟ با دیگه کنم دیگه. فسا فی حکم دائم الحدث، من دسته اینه المسلوس ولن مبتون. مسلوس به کسی میگن که سلسه بول داره، بول از او قطره قطره میاد و قابل کنترل بولش نیست. ولی مفتون کسی که نمیتونه از باد معده خود را نگه بداره، از اون باد معده بی اختیار خارج میشه و اولی که از اون قطرات بول میاد مسلوس میکن، اون که قادر نیست باد معده را کنترل بود مفتون میگن. این دوتا اما ان یکون لهما فتره تسع الصلاه و طهاره، مثلا از ظهر مثلا ساعت 12 اذان ظهره تا ساعت 6 اذان مغربه یه فتره میده، فتره یه زمانی که انسان میتونه در این زمان نماز رو با وضو بخونه. مثلا فرض کنه از ساعت اول 12 تا اول ظهر مثلا یک تا یک رو بالای زمان، این زمان بولش نمیاد، قطرات بول نداره، یه در این زمان یه حالی بود دست میده باد معده را میتونه کنترل کنه. اما ان یکون لهما، برای این مسلوس و مفتون فتره یه زمانی که مشکل نداره، تسع الصلات و طهاره، اون زمان اون فتره به وسعت میده، امکان میده که نماز رو با طهارت بتونه بخونه، هم وضو بتونه بگیره، ما بین از اون بولی بادی خارج نشه، هم نماز میتونه بخونه، نماز رو با وضو به آخر برسونه. ولا بالاختصار الا خصوص الواجبات و ترک جمیع المستحبات، ولا بیماش که فقط واجبات نماز رو انجام بده، مستحبات همه رو ترک کنه. فرض کنیم ای وای نماز ظهر بخونه 5 دقیقه با مستحبات، اگه 3 دقیقه بخونه مستحبات همه رو بزنه، فقط واجبات رو 3 دقیقه مهلت داره یه نماز با طهارت بخونه. اگر این باشه، حالا بچه فتوا میاد، این باشه بر او واجب هست مستحبات همه رو ترک کنه، فقط واجبات رو انجام بده تا یه نماز با شرط بتونه انجام بده. ام لا، این به مطباره اما اندیکو لهما فتره، ام لا تکون لهما فتره، وسعتی نداره براش، یه طول قطرات بول میاد حتی چند یک دقیقه مهلت نداره برای یه دقیقه بگذره اما از اون بولی بیرون نیاد، برای یه دقیقه بگذره از اون بولی خارج نشه، یا فتره داره یا فتره نداره. یا امکان داره بنابرای خصوص واجبات نماز بخونه یا امکان نداره براش. در صورت اول که امکان داره براش که نماز بخونه، فقط به همون واجبات اکتفا بکنه، مستوان همه رو ترک کنه. در این فرض اول خود تحلیم و سلام واضحه. چون تحلیم واضحه؟ چون بر این انسان تکلیف این بود که نماز با طهارت بخونه و نماز با طهارت بیاد و فرض اینه این انسان میتونه در بین اوقات سبعیه وقتی پیدا کنه که نماز را با طهارت بیاره، ولی امکان داره و او بوده همین کار انجام بده. ولا در این کار همه مستحبات ترک و مستحب جواز ترک داره. بعده در توی رکوع سه سبحان الله میگم، از این بیشتر واجب نیست که یا نیخو مستحب انجام بدم. حتی در حال اختیارم ترک مستحبات جایز بود، اگه مستحب قضیه هستم من. در این فرض اول شکی در اون نیست که باید در یه همچین فرضی مستحبات همه را ترک کنه، فقط به واجبات اکتفا کنه، نماز مشروط را با شرطش که طهارت دیاره. این مسئله بین اعلام اتفاقیه. صاحب جلال فرمودند که من در این مسئله درباره مسلوس خلافی من نمی بینم و تقریبا علما همه فرمودند الا آقای اردبیلی قائل شدند به این که بر این انسان واجب نیست همون زمان خاص نمازش رو میاره. حالا که عنوان مسلوس بر او بار شد، میتونه یه وقتی رو که قطرات بول از او میاد بیرون همون وقت نماز بخونه. مثلا فرض کنی ساعت 12 تا 6 که وقت ظهره، 1 تا 1 و ربع این قطرات قطع میشه، نماز میتونه با وضو بخونه. چی بگن؟ لازم نیست. اومن مسئول باش میتونه سال 1 تا 1 و ربع نمازن سال 4 مثلا هم یا اول وقت نماز بخونه. بله با قطرات بال برای این انسان چون مسلوسه مشکل نداره، حتما واجب باشه که زمان خاص نماز بخونه. اون زمان خاصش واجب نیست، در کل وقت یجوز بر اون اتیان به صلات. این فرموده این آقایی. ما در مسئله حرف ما چیه؟ ما قبل اینکه در بیان خود این مسئله داخل بشیم، استدلال آی اردبیلی رو نگاه بکنیم. آیا این استدلال درسته یا درسته مورد بحث قرار بدیم؟ اما یک نکته اول عرض کنم اون نکته رو. نکته اینه علمای عامه این مسئله متعرض نشدن. یک کسی سلسه گول داره اما یه فترت برش میاد جلو، در زمان فتر میتونه نماز معشرت بخونه، این مسئله رو قائل متعرض نشدن. در کتاب حلوم امامیم اولین کسی این مسئله متعرض شد برای شیخ در کتاب خلافش بود، چون در اونجا این نکته را متعرض شدن. در وقتی را که بحث مستعاذه را مطرح میکردن که در بحث مستعاذه من بهی سلسل بوله مستاد مکه چون مستازه از او خون در حال جریان گاهی بیرون میاد، بلاخره مستازه کسیره که اینجوریه دو مستاد قلیم، اما خون میاد متا خون کمه. در بحث مستازه و من بهی سلسل بول اونجا فرمودن که بر این انسان واجب است تجدید وضوء بکنه. هر نمازی که میخواد بخونه یه نمازی وضو اول بگیره نماز ظهر بخونه، بعد یه وضو بعدم بگیره نماز عصر بخونه، مغرب میخواد بخونه یه وضو بگیره نماز مغرب بخونه، تمام شد یه وضو بگیره نماز عشا باش بخونه. و ایشون نمیتونه دو تا نماز رو با یه وضو بخونه، یه وضو بگیره ظهر و عصر رو بخونه، یه وضو مغرب بخونه، ولی که این برای جایز نیست. به هر نمازی یه وضو باید بگیره، وضو گرفته نماز خونده وضو تجدید میکنه با وضو نماز بعدی رو میخونه. در این فرموده این مرحوم شیخ در خلاف که برای هر وضو یه نماز ما در مستعاذه که طبعا همه قائلن، چون در مستعاذه و من مسلوس رو حکم واحد بیان کردن. در این فرموده ایشون محقق در معتبر علامه در مختلف موافقت کردن که به هر نماز روزی واحد میخواد. مورد مرحوم علامه در کتاب متها فرمودن اگر دو تا نماز رو با هم جمع بکنه به وضوی واحد میشه. پس اول تابع حرف شیخ در خلاف شدن بر هر نماز یه وضو، بعد فرمودن بین سراتن اگر جمع بکنه ماره نداره، یه وضو بگه نماز رو با هم دیگه بخونه، بر اول یه وضو بعدی بگیره مرد عشا رو با هم بخونه. بعد و این فرمود ایشون رو صاحب حدائق پذیرفتن و خود شیخ هم که در خلاف فرمودن که برای هر نماز یک وضو، در مخصوص فرمودن نمازان کثیره رو میتونه با یک وضو بخونه. حالا این باید بس قرار بگیم این نماز کثیره دستور داریم براش یا نه، چون بعدا بهش میرسیم. اونی که در روایات داریم بین ظهر و عصر اگر جمع بکنه به یه وضو میشه، صلات کثیره رو ما قائل نیستیم. حالا این شد تو بحث استدلال بهش میرسیم. ما بعد فرمودن که میتونه در مخصوص فرمودن که این نماز کثیره ای رو به وضوی واحد بخونه. در اواخر احکام استحاضه و اونجا فرمودن به متن نگاه کنید توی صفحه 67 اون خط بالا خط 4 رو بگیرید. فقانه فی اواخر احکام بالا مستحاضه فرمودن چی فرمودن؟ و اما من بهی سلس البال و یجوز و لهو انیگسن دیگه به وضوع الواحد سلامات کثیره. سلس البال میتونه یه وضوع بگیره با وضوع چند نماز باش بخونه. چرا؟ للا دلیل الا تجدید الوضوع علی، چون دلیل ندیم حالا وضوع گرفته برای هر نماز دوباره وضوع گرفته، دلیل برش نداریم ما. و حمل و علل استحاضه قیاسون بچی داره اون نون زیادیه لا نقولو به در مورد این سلسه با دلیل نداریم. در مستحاضه نمیتونیم بگیم مستحاضه مثل سلسه باوله اونجا دلیل. پس بگیم حکم سلسه با تو مستحاضه مد قیاسه اما به قیاس واقع نیستیم ما. و انما یجب علیه ان یشده این الرأس الاحلام زیادیه رأس الاحلی به حال تناسلی مرد میگن ان یشد رأس الاحلی به غسل یه پارچی به محل خاص بگذاره و یعنی فی کیسن آخر قطعن بعد یه کیسه درست بکنه بعد اهلیل رو با اون صد پنبیر رو تو اون بگذاره و یحتاج رو ویدالج و این کار انجام بر این انجام بده که اگه از اون بولی خارج میشه اون جایی سرایت نکنه، سرش پنبه گذاشته هسته تو محفظه این هست به لباسش نگیره جایی بر نجس نکنه. این مقدار که خود سر آلن نجده که چاره نداره با این عمل جایی دیگه نجس نشه. در مورد مسجد بیان فرمودن او در مورد مستحاضه دلیل برش نداریم، حکم مسجد مستحاضه هم بیان نداریم ما. ولی ایشون قائل بودن به این که برای یکی وضوع چند تا نماز بلا مانه. چرا بلا مانه؟ چون دلیل نداریم بازی بر هر نمازی وضوع باید بگیریم. ما حالا اول انشاءالله فردا بریم تو بحث اگه عمری باقی بریم تو بحث هر باقی اردوگی ببینیم ایشون چی فرمودن؟ دلیلشون چیه؟ به این روایی به ما چی میگن؟ سلام علیکم.